اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر این بود که آیا تجری حرام یا خیر؟ و توضیح هم دادیم که تجری یعنی این که شما یه کاری رو یقین داری حرومه. برای مثال یقین داری که این ظرفی که روی میزه خمره، یقین داری این ظرفی که روی میزه خمره و میدانی که الخمر حرامون، اما با این حال شروع میکنی به خوردن. وقتی که خوردی و تمام شد، معلوم میشه که نه بابا این اصلا خمر نبود، یه چیز دیگری بود، خل بود مثلا. خب سوال اینه، الان شما چه کار کردی؟ اون دنیا وقتی سر را این دنیا گذاشتی و اون دنیا بلند کردی در پرونده اعمالت، آیا یه گناهی بر تو نوشته شده یا نوشته نشده؟ سوال بحث ما اینه. گفتیم چند دلیل اقامه شده بر این که تجری حرامه. دلیل اول اجماع بود. البته عرض کردیم اجماع در خود این مسئله وجود نداره، بلکه در یک مسائل دیگری در فقه که میریم نگاه میکنیم به نظرمون میرسد که مثلا این مطلب به دست میاد که تجری را به این جهت فقها اینجا این حکم دادن که تجری را در جای خودش حرام میدانستن. دیروز دو تا مطلب رو در این زمینه خوندیم، امروز وارد دلیل دوم و سوم میشه. پس بحث از تجری رو وقتی آغاز کردیم یه مقدمه دیروز گفتیم، بعد مطلب اول ادله حرمت تجری. دلیل اول اجماع بود که روز گذشته توضیح دادیم. دلیل دوم بنای عقلاست. بلند خب اون نه اون یک مسئله ای بود که در سلوک طریق الخطر علما گفته بودن حرامه اجماعا. بعد میگفتیم از کجا میگن اجماع، از کجا میگن حرامه؟ هیچ دلیلی نداره، اینجا هست، یه دو تا جا اینجا هست. آقا از بیا اینجا جا، برای چی میگن حرامه؟ به خاطر تجری. اون در واقع استفاده از میخواستیم اجماع رو به دست بیاریم. دو بنای عقلا گفتند اگر فردی در مواجهه با مولا چنین کند، عقلای عالم او را مستحق سرزنش میدانند و این یعنی حرمت تجری. میگن آقا شما خودتون خود و خدایی، اگر یک عبدی باشه مولا بهش گفته بچه منو کتک نزنی، بعد این عبدم وارد خونه مولا میشه میبینه یه بچه داره بدی میکنه با دست میزنه تو گوشه این، بعد معلوم میشه این پسر مولا نبوده، همه عقلای عالم میگن این عبد باید سرزنش بشه، مورد مذمته، به خاطر اینکه تو در حقیقت از ناحیه خودت مخالفت با مولا را انجام دادی. حالا نشده دیگه یه بحث دیگه از عقلای عالم میگن عجب عبد بدیه، بیرونش کن یا توبیخش کن، عقابش بکن. سه گفتن این سه حکم عقل، بنای عقلایی چیزی میان عقلایی هست، یعنی عقلای عالم اینگونه میاندیشند. عقل خشکتره، عقل یعنی صغرا کبرا نتیجه به طور برهانی ثابت میکنه مطلب را. حالا انشاءالله در جای خودش باید مفصل فرق بگذارید بین بناء عقلا و حکم عقل، این رو حالا به مرور روشن میشه براتون که توضیح مختصرش برای این است. حکم عقل به طور قطعی حکم میده، حکم به حسن یا حکم به قبح میده به طور 100% با براهین مقتوع. اما بنا عقلا یه چیز بین مردمی هست که البته برخی میگن اینی که شما میبینید همه مردم، ممکنه ما وجه دلیل عقلی هم نداشته باشیم. مثلا چرا عقلا همشون به خبر واحد عمل میکنن؟ خبر یه آدم عادلی وقتی میاد خبر میده، خب این آیا اساس عقلی ثابت شده؟ نه، عقل میگه که این خبرش محتمل و صدقه بل کذبه. اما عقلا میگن اگر یک آدم عادل با فهمی یک خبری به تو داد، این رو بهش اعتماد بکن، عمل بکن. پس میبینید بنا عقلا یه چیز بین الاذهانی و بین مردمی هست، یک درجه شلتر از عقل. عقل قطعیه، حکم 100% میده. حکم عقل گفتند که عقل مستقل است بر قبح تجری. توی کسانی که به این دلیل عقلی تمسک کردن، محقق سبزواری یک تقریری از حکم عقل ارائه داده که این تقریرش رو با هم نگاه میکنیم. محقق سبزواری میبینید پس این حکم عقل رو تقریر کرده، یعنی چی گفته؟ محقق سبزواری فرموده است دو نفر رو بیاید با هم دیگه بسنجیم، هر دو یک ظرف جلوشون، یعنی من یه ظرف جلو، شما یه ظرف دیگه جلوت، هر دو قطع داریم به این که این خمره. شما و بنده دو تا ظرف جلومون، هر دو قطع داریم به این که ظرف جلویمون خمره. هر دومون هم مخالفت با خدا میکنیم نعوذ بالله و میخوریم. بعد معلوم میشه اونی که من خوردم خمره، اونی که شما خوردی خمر نبوده، خل بوده. حالا ایشون میفرماید در این مثال که از بیرون توضیح دادیم، چهار امر قابل تصوره. اون دنیا که هر دو چشمامونو بستیم و باز کردیم، چند تا مسئله است. یکی این که بگیم هر دو مستحق عقاب هست، این معلوم میشه که منی که یقین داشتم خمر رو خوردم که هیچ از دایره بحث خارجم، معلوم میشه تجری هم حرام بوده دیگه، چون شما خوردی بعد معلوم شد خمر نبوده، لذا طبق نظر احتمال اول تجری می شود حرام. دو بگیم الحمدلله هیچ یک مستحق عقاب نیست. سه بگیم آن که مصادف با واقع در آمده مستحق عقاب است. چهار بیایم بگیم آن که مصادف با واقع در نیامده مستحق عقاب است. یعنی بنده که یقین داشتم خمره خوردمم خمرم بوده عقاب نشم، شما که یقین داشتی خمره خوردی خمر نبوده عقاب بشی. جناب مرحوم سبزواری میگن این مورد احتمال چهار و احتمال دو که از اساس صفر احتمالش یا نزدیک به صفره که بگیم هیچ کدوم ما عقاب نمیشیم. بالاخره حداقل من که یقین داشتم به اینکه این خمره خوردم هم خمرم بوده دیگه، اگر من قرار باشه عقاب نشم دیگه چی میخواد عقاب بشه. مورد چهارم هم که بنده ای که یقین داشتم خمره و خوردم و خمر بوده عقاب نشم، شما که یقین داشتی خمره خوردی و خمر نبوده عقاب بشه، این هم که احتمالش نزدیک به صفره، کاری بهش نده. میمونه احتمال اول و سوم. احتمال اول که بگیم هر دو مستحق عقاب هستیم، یعنی تجری حرام مطلوب جناب سبزواریه، چون الان ما مطلب اول ادله حرمت تجری، اگر این باشه مشکلی نداره. خوب دقت کنید، مرحوم سبزواری میفرمایند اگر بگید مورد سومه که نتیجهش این ماجیک داری که نتیجهش این است که تجری حرام نیست، این لازمش چیه؟ یک لازمه ای داره که شماها نمیتونید بپذیرید. لازمش این است که ما دو نفر عقاب شدن و عقاب نشدنمون بستگی به شانس داشته باشه، به امری خارج از اختیارمون باشه. ببینید من و شما در اون مثال هر دومون یه جوریم، هر دومون نشستیم بغل هم گفتیم بیا بشینیم یه خمر خوبی بخوریم. یه نفر ثالثی گفتش که پس جواب خدا رو کی میده؟ گفتیم خودمون جواب خدا رو میدیم. هر دو لیوانا رو سر کشیدیم. پس من و شما عین همیم. نتیجه این شد شانسی که تو آوردی این بود که خل خوردی. اگر بگیم من عقاب میشم تو عقاب نمیشی، نتیجهش این میشه که امر عقاب شدن و عقاب نشدن منوط به یک چیزی خارج از اختیار ما باشه، منوط به شانس باشه. ما هر دو عین همیم، هر دو یک کار انجام دادیم، اون دنیا من عقاب بشوم تو عقاب نشی. چرا؟ چون تو شانس باهات همراه بود، اون ظرفی که خوردی خل بود، تیرت به سنگ خورد، من شانس با هم همراه نبود، اونی که خوردم واقعا خم بود، همونی که میخواستم. بله میگن که حالا فعلا تو مطلب اول میگن این خلاف در حقیقت اون مشی شارع هست، من و شما عین همیم، خلاف عدالت خداست، من و شما عین همیم، ولی من عقاب میشم شما عقاب نمیشی. حالا احسن، حالا بذارید فعلا ما الان در مطلب چندم هستیم؟ مطلب اول هستیم، باید بریم بعد مطلب دوم رو که بحث بکنیم، اون موقع مطلب دوم میشه چی؟ مطلب دوم میشه رد ادله تحریم تجری. این همیشه مطلب دوم. بعض اشکالاتتون رو اونجا بهش خواهیم پرداخت. خب اینم از این مطلب. ببینیم عبارتمون رو چند خط داریم تا اینجا بخونیم تا بعد وارد بحث بشیم. و یؤیده، دیروز دلیل اول رو گفتیم، گفتیم اجماع. دو، یؤیده تایید میکند اون اجماع را چند تا مسئله. یکی بناء العقلاء علی الاستحقاق، گفتن که بنا و غلا بر این است که همچین فردی مستحق عقاب است یا مستحق ذم است. بعدی میشه دلیل سوم، حکم العقل به قبح تجری. جناب شیخ بنا و غلا خو معلومه، یعنی هممون وقتی تصور کنیم یه عبدی زده تو گوشه بچه‌ای، فکر می‌کرده بچه مولاست، بعد معلوم شد بچه مولا نیست، میگیم این عبد عبد بعدی بود و مستحق عقاب. اما عقل یه مقداری سخته و گوهر کمیابی هم هست، لذا برای ما توضیح بدید که این چجوری دلیل عقلی قراره در بیاد. و قد یقرر دلالت العقل علی ذلک، تقریر شده است دلالت عقل بر این مطلب، علا ذالک یعنی علا استحقاق، علا استحقاق ذم یا استحقاق عقاب. به انا اذا فرضنا شخصین قاطعین، من و شما اگر فرض بکنیم دو تا شخصی که قاطع هستن، یکیش من یک شما، به ان قطع احدهما به کون مایعن معینن که پیش دستش هست خمرا، و قطع الاخر به کون مایعن آخر خمرا که پیش دستش هست، فشربا هما، پس میخورن اون دوتا ظرف را، فتفق مصادفت احد همال الواقع و مخالفت الاخر، من بدبخت خمر میخورم، توی خوشبخت خل میخوری، اتفاق میفته مصادفت یک از اون دوتا خمر با واقع، یعنی خمره، یا مصادفت هما، میتونی به دوتا ظرفا بزنی، یعنی یا بزنی مصادفت به اون دوتا شخص بزنی، یعنی اون دوتا شخص یکیشون با واقع اصابت میکنه، یعنی اونی که میخوره خمره، و مخالفت الاخر اون یکی به واقع مصادفت پیدا نمیکنه، اونی که میخوره چیه؟ خله. حالا چند تا صورت داره بس، فاما ان یستحق العقابه، یا بگو هر دوتاشون مستحق عقاب هستن، که این میشه معلوم میشه تجری محرومه، چون من خوردم و مصادف با واقع بوده عقاب بشم، تو هم که خوردی و مصادف با واقع نبوده چون تجری کردی حرام عقاب میشی، هر دومون عقاب میشیم. او لا یستحقه احدهما، هیچ کدومشون مستحق عقاب نیستن، که این گفتیم احتمالش نزدیک به صفره. او یستحقه من صادف قطعه الواقعه دون الاخر، یا اینکه منی که مصادفت کرده است قطع من با واقع مستحق عقاب هستم، نه تو، یا بالعکس، ابالعکس، یعنی یستحقه من لم یصادف قطعه الواقعه دون الاخر. خب بعد ادامه میدهن مرحوم محقق سبزواری، میگن لا سبیل الی ثانی و رابع قطعا، دومی و چهارمی که قطعا مردوده، میمونه سومی و اولی. اولی که مطلوبه، سومی رو هم رد کنیم دیگه مطلوب ما ثابت میشه، سومی چرا نمیشه؟ و ثالثو مستلزمون لعنات تستحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار و هو مناف لما یقتضیه العدل، و سومی هم مستلزم است با به این که منوط کنی یا منوط شود استحقاق عقاب به شانسی که خارج از اختیار است، و این منافات با اون چه که اقتضا می کند آن را عدالت دارد، منافات با عدالت خدا داره. من و شما این همین، فقط شما من بعد شانسی آوردم، شما شانس آوردی. فتعین الاول و اولی متعین است، پس میمونه اون اولی که هر دو استحقاق عقاب داریم. وقتی هر دو استحقاق عقاب داریم، بنده استحقاق عقاب دارم به خاطر اینکه خمر خوردم، شما استحقاق عقاب داری به خاطر اینکه تجری کردی، پس معلوم میشه تجری چیه؟ حرام است. خب این مطلب اول که در حقیقت بررسیه، یعنی بیان ادله حرمت تجری بود. سوالی داری؟ خب بریم سراغ مطلب دوم که رد ادله تحریم تجری باشه. خب بریم دونه دونه رد کنیم. اما اجماع، اولا اجماع محصل برای ما حاصل نیست. ثانیاً نکته جالب بحث اینه، دقت کنید، بر فرض وجود اجماع، اجماع در شرعیات کاربرد دارد که قول معصوم را کشف می کند، نه در عقلیات. اینو در جای خودش بحثه، انشالله در بحث اجماع که خواهیم خوند با هم این بحث رو خواهیم کرد که آقا مثلا فرض کنیم ما میتونیم برای دو به علاوه دو میشه چهار به اجماع تمسک بکنیم؟ نه، اجماع در مسائل عقلی نمیاد، اجماع در مسائل شرعی میاد. چرا؟ چون کشف از قول معصوم میکنه. امام معصوم چه گفته؟ مسئله تجری مسئله عقلی هست، یعنی ما میخوایم بیایم بررسی کنیم ببینیم آیا عقاب بر تجری عقلا ثابت هست یا ثابت نیست. سؤال ما از اساس این نیست، سؤال ما از اساس این نیست که آیا امام معصوم چه گفته. سؤال ما از اساس در این بحث این است که آیا عقلن عقلاءن تجری عقاب را باید به همراه داشته باشد یا نداشته باشد. اجماع به درد نمیخوره. بذار دو تا دیگرم بگم بعد. ثالثاً چگونه قائل به اجماع شویم در حالی که بزرگانی با این مسئله مخالف هستند؟ رابعا بر فرض که اجماع باشد، اجماع منقول است که از نظر ما حجت نیست. بر فرضم که اجماع باشه اجماع منقوله، ما اجماع منقول رو حجت نمیدونیم. چرا؟ هر دو ممکنه یه عقاب نداشته باشن، ممکنه عقابشون رتبه هاش با هم فرق کنه، ممکنه اون زیادتر چوب بخوره. خب بازم البته طبق اون دلیل اونی که زیادتر چوب میخوره خلاف عدالته، چون ببینید من و شما یه کار انجام بدیم. ببینید عقاب اگر بستگی به رفتار من و شما داره، من و شما یه کار انجام دادیم. من و شما اندازه کارمون یه چیزه، اینی که حالا مطابق با واقع چی بوده کاری به کار ما نداره. اتفاقا اون دلیل میخواد بگه که اینی که بخواد کسی بیشتر عقاب بشه یا یکی عقاب بشه یکی عقاب نشه خلاف عدالته. فقط فرقش چیه؟ برای اینکه حق رعایت بشه خمر سری اثرات وضعی داره، مست میکنه، ممکنه نمازت رو شم مدتی قبول نشه، اینا داره که اون کسی که خمر خورده برش نیست. حالا بذارید اینا رو امروز ببینه. اینا در واقع اشکاله به این مطلبه، اشکاله به این مطلب جاش تو مطلب دومه، میرسیم. خب بریم سراغ بنای عقلا. دومین دلیل بنای عقلا بود دیگه. اجماع محصل یعنی بنده خودم برم بگردم ادله رو نگاه کن، ادله نه اقوال علما رو نگاه بکنم، تحصیل بکنم که تمامی علمای شیعه در این مسئله همچین حکمی را گفتند، میشه اجماع محصل. اجماع منقول یعنی چی؟ یعنی که یک نفر از علما برای من نقل بکند که در این مسئله اجماع وجود دارد. در بحث از اجماع که همین سال خواهیم خوند خواهیم گفت که اجماع منقول حجت نیست، اجماع محصل است که اگر حجت باشد حجت است. ما اصلا دنبال این نیستیم. ما در عقلیات هم طور که عرض کردم عقلیات حکم عقله، حتی اگر معصومم حرفی بزنه ارشادیه. در عقلیات اصلا حد ببینید وقتی عقل من داره میگه دو به علاوه دو مساوی چهار، امام معصومم بیاد بگه دو به علاوه دو مساوی چهار است، او حکمش ارشادیه به همون حکم عقله. اگر دلیلی نداشت مسئله عقلیه، اگر دلیلی نداشته باشه باید به عقلمون مراجعه کنیم. عقل چی میگه؟ اینجا جای مراجعه به روایات ظاهرا نیست، مگر اینکه بگیم در این بحث تبدیلش کنید، بحث رو بگید نه اصلا به نظر ما این بحث عقلی نیست، بحث شرعیه. وقتی که شرعی شد اون موقع جای اجماع هم میاد، ولی تا وقتی که عقلی باشه اصلا جای امام معصوم نیست. بحث عقلی در حیطه عقل است، در حیطه نقل نیست. خود عقل حجت دیگه. بله خب اینم از این بنای عقلا. اولا معلوم نیست که در میان عقلا چون این بنایی ثابت باشد. اولا ما اول یه دبه در بیاریم، اصلا معلوم نیست همچین بنایی باشه. شما گفتی عقلا عالم میگن اگر زد تو گوشه بچه طرف بد مرزو بچه طرف نیست مستحق عقاب میدانن آن را. نه میگن آقا نزده به گوشه بچهت که باست چی کتکش زدی؟ آقا تو گفته بودی مثلا فرض بفرمایید که این کار رو انجام بده، حالا اینکه نکرده این کارو. اجماع محسن نیست که گفته. خب اینا عرصه که اولا که اونجا اسم محسن نیوردیم و ثانیا اونجا مطلب اول بود داشتیم از قول. لذا من با دقت این گفتنده رو با دقت رو بردم که حرف حرف شیخ نید. گفتند عقل مستقل، گفتند اگر فردی در فلان باشه. خب اولا حالا ما دقیقا توضیح بدیم نکت کل بحث تجری آقایون جوابش اینجاست، همین که الان میخوام بگم. لذا این رو باید توجه ویژه داشته باشید. مرحوم شیخ تمام فرمایششون این است که ما بیایم بین دو تا ساحت، اینو من اینجا بگم بعد رو متن با هم دیگه آروم آروم میخونیم ببینیم جناب شیخ چی میفرمان. جناب شیخ تمام تلاششون این است که بین دو تا ساحت تفاوت بگذارن و به ما بفهمونن. پس اینجا میخوایم ثانیه رو بیان کنیم. شیخ میگم ببینید ما یه چیزی داریم به نام قبح فعلی، یه چیزی داریم به نام قبح فاعلی. قبح فعلی یعنی کار بد. ممکنه کار بد باشه قبح فاعلی نباشه. قبح فاعلی یعنی آدم بد. من یه مثال بزنم، آدم بد باشه کار بدم باشه، مثل این که بنده یقین دارم این خمره میخورم، من آدم بدی هستم چون یقین داشتم خمره، گفتم کاری به کار خدا ندارم بخور، خوردم، کار من بد بوده خمر خوردم. بس گاهی این دوتا با هم دیگه جمع میشه. گاهی کار بدی هست ولی من بد نیستم. فرض بفرمایید میگن که در حقیقت من اصلا نمیدونستم این خمره، من اصلا در عمرم هم یک مرتبه گناه خدا رو نکردم. نمیشه همش دو مثالا من خمرخور باشم که حالا یه بارم میبریم بشه. در عمرم هم یک بار مخالفت با خدا نکردم، الان هم وارد میشم همه میگن آقا این آبو برو بخور، ما میگم آبو میخوریم. من آدم بدی نیستم ولی کاری که کردم کاره بدی بوده. قبح فعلی وجود داشته ولی قبح فاعلی وجود نداشته. یه وقت هم هست برعکسه، قبح فعلی وجود نداره قبح فاعلی وجود داره. مثل تجری، بنده خیال میکردم این خمره خوردم آدم بدی هستم، کشف میکنند از سوء سریره خبس باطن و یکی دوتا فوش دیگه کنارش از این کشف بکنه، ولی من کار بدی انجام ندادم. شیخ میفرمایند ببینید اونی که ما در دایره احکام برش حکم میخوایم صادر بکنیم ثابت بکنیم بگیم این میشود حرام، جایی که قبح فعلی وجود داشته باشه. قبح فاعلی به تنهایی حرمت ایجاد نمیکنه، غایت الامرش سرزنش عقلایی ایجاد میکنه. بله سرزنش عقلایی ایجاد میکنه. عقلا میگن چقدر این آدم بدیه، چقدر سوء سریره داره، چقدر خبس باطن داره. شیخ میگه یه مثال دیگه براتون بزنم. یه عبدیه شما یقین داری که این اگر دستش برسه مولای خودش را خواهد کشت. فرض کنید مولا آدم خوبی باشه، همه میگن و غلا میگن که این عجب آدم عبد بدیه، مستحق سرزنش اغلاییه، ولی مستحق عقاب نیست مادامی که نکشته. پس ببینید شیخ میفرمایند اونی که احکام برش میاد قوپ فاعلیه، قوپ فعلیه، یا بگو قوپ فعلی هست که با قوپ فاعلی همراه باشه، برای که احکام تابع مصالح و مفاسده، خودت گفتی احکام تابع مصالح و مفاسده. خمره که مهمه، اینی که من آدم بدی هستم، بله آدم بدی هستم، ولی تا وقتی که فعلی را مرتکب نشدم من نمیتونید عقاب بکنید. خب عقاب نمیاد، نگفتیم نمیاد، چه گفتیم ما؟ گفتم یا بگو قوپ فعلی، بعد اصلاحش کردم، چاله تو عبارت شیخ میبین قوپ فعلی همراه قوپ فاعل، اینه نه قوپ، بالاخره هر چیزی فعلیتش منوط به خودشه. کو اصل کفر یک فعله، ببینید شما بله اینا فعلیتشون به همون باطنی بودنشونه، اینا اصلا فعلیتشون به همینه. اگر قوه فاعلی تنها باشه، جناب شیخ میگه نه، میگه الان میگه قوه فاعلی تنها من تا وقتی کاری نکردم فقط میدونی آدم بدی هستن، باید سرزنش هم بکنی، ولی تا وقتی که من قوه فعلی کار بدی نکردم معلوم نیست با هم بگید من اون بر چوب بزنید در حالی که خمر نخوردم. حالا بذارید دونه دونه، الاعمال و به نیات، آیا الاعمال و به نیات بلا اعماله یا الاعمال و به نیات مل اعماله؟ ممکنه بگیم نه الاعمال و به نیات یعنی الاعمال، خودتون دارید میگید اعمال به نیات، یعنی باید یه عملی باشه تا نیت بگیم پشتشه، ولی من فقط نیت داشته باشم احدی نمیگه.
ما در اینجا الان داریم در مورد استحقاق عمل بحث میکنیم، یعنی که استحقاق عاملش،
استحقاق عامل، استحقاق عامل عقاب را، ولی بر چی؟ ولی برای چی استحقاق من پیدا میکنم؟ من چوب میخورم ولی عمل من که چوبی نمیخوره، من چوب میخورم، چرا چوب میخورم؟ به خاطر عملم یا به خاطر سوء سریره؟ شیخ میفرماید باید عمل و فعل و فاعل با هم بد باشن تا عقاب بیاد. اینی که شما خودت بد خودت بد باشی عملت بد نباشه عقاب برش نمیاد، فوش و غلا بهت میدن دیگه، عجب آدم بدی هستی ولی عقاب نمیشه. ولی بالاخره کار بد نکرده، خم نخورده. ببینید شما اگر از بیرون نگاه کنی، ببینید قوه فعلی قوه فاعلی یعنی همین، نیت رو بذار کنار فقط به فعل نگاه کن، این میشه قوه فعلی، وقتی نیت فاعل رو توش میاری میشه قوه فاعلی. بله بله اسیان، من اسیان نکردم، من خل خوردم، اون میشه در دایره در حقیقت در دایره فعلا مخالفت با مولا نکردم، مولا گفته بود خام نخور، منم خام نخوردم. بله قوه فاعلی داره، قوه فاعلی که داره، شیخ انصاری میفرمایند قوه فاعلی داره، ما قبول داریم، سوء سریره داره، خبث باطن داره، آدم بدیه، خاک عالم بر سرشه، اینا همه قبول داریم، قوه فعلی نداره، و اون چیزی که ما داریم در موردش بحث میکنیم و قرار عقاب برش بیاد، عقاب برای فعل داره، میگیم آقا کارت حرامه، تو آدم بدی هستی؟ بله. عقلا هم مذمتت میکنن، سرزنشت میکنن. ولی ما بحثمون در اینجا در بحث عقابه، عقاب بر فعله نه بر سریره. نه میگه به خاطر نیت کیو عقاب میکنن؟ میگه به خاطر اینکه من نیت داشتم فلانی رو بکشم نتونستم بکشم، عقاب هم نمیکنن، فقط میگه آدم بدی است. الان یه عبدی دلش میخواد مولاشو بکشه، ما ببریم اعدامش کنیم؟ ولی سرزنشش میکنیم، میگیم تو چه عبد بدی هستی، حیف نونی که به تو داد خوردی، حیف این محبتی که بدی، ببریم اعدامش کنیم. میگه تو میخواستی بکش. چرا قبح فاعلی داره قبح فعلی نداره؟
این بحث ما اینجا با حرفی که شما میزنید دو تا چیز مخالف هم هست. اینجا عمل و انجام نداره، ولی تو حرف شما عمل و انجام نمیده، فقط نیت.
عمل را تور میداره، تیرو میزنه، نمیخوره، میبریم اعدامش بکنی؟ اگر به خاطر قتل نه. پس نکته بر اینه، دقت کنید، نکته بر اینه، من دقیقا این دوتا رو بولد کردم، بزرگش کردم که ببینید قبح فعلی اصلا کاری به فاعل نداریم. شما انگار اصلا نمیدونید فاعل کیه چیه، نگاه به کار میکنی، ما نگاه میکنیم کار چی شده، سرکه خورده شده، میگه بدبخت آقا سرکه رو آدم خالی نمیخوره که. نگاه به فاعلش میکنی، کارو نداری، کارو نگاه نمیکنی، نگاه فاعلش میکنی، میگی این آدم گفت، خدا گفته، بی خود گفته، من میرم نعوذ بالله انجامش میدم، میگیم عجب آدم بدیه. ببینید عبارتتون رو،
سرزنش در روز
قیامت عقابه، سرزنش عقلا ولی عقاب نیست. این در روز قیامت سرزنش هم بشود، در واقع سرزنش نمیشود، سرزنش به خاطر سریرش میشه نه به خاطر کارش. روز قیامت از این جهت سرزنش وجود نداره. ببینید قبح فعلی اگر با قبح فاعلی همراه باشه عقاب داره، قبح فاعلی به تنهایی عقاب نداره. نه 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 بله آره ثانیاً الان میخونیم. ببینید از کجا بخونم؟ اما الاجماع فالمحصل من غیر حاصل و المسئله تو عقلیه. اما اجماع، اجماع محصلش که حاصل نیست برای من، یعنی بنده نرفتم تحصیل کنم همچی چیزی، و المسئله تو عقلیه مضافم برای اینکه مسئله عقلیه. سالسن خصوصا نه مخالفت غیر واحده، خیلی ها مخالف هستن با این مسئله. کما عرفتم من نهایه و ستعرف من قواعد الشهید، میبینی بزرگانی در این مسئله مخالف هستن. و المنقول من لیس حجتا فی المقام، اگر هم اجماع منقول مرادت، اجماع منقول حجت نیست، تمام مطالبی هست که منقعا اونجا نوشتیم. خب بریم سراغ بناء عقلا. اما بناء العقلاء فلو سلمه فإنما هو على مذمة الشخص من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه. فلو سلم که میگه اون اولنه، یعنی ما اصلا قبول نداریم که بنای عقلایی، حالا بر فرض بگیم بنای عقلایی هم وجود دارد، اما بنای عقلا بر فرضی که باشد انما بر این قائم است، اون بنای عقلاست، قائم است بر مذمت شخص از حیث این که این فعل کشف میکند از وجود صفت شقاوت در اون فاعل، لا علا نفس فعله، صفت شقاوت یا صفت بدی بر خود فعل طرف نیست، بلکه بر صفتی از صفات خودش، ولی اون فعلش بد نبوده، قبح فعلی نداشته، خل خورده. کمن انکشف لهم من حالهی انهو به حیث لو قدر علا قتل سیدهی لقتلهو، مثل کسی که کشف شود برای عقلا از حالش این که او به گونه ای هست که اگر قادر باشد بر قتل سیدش به تحقیق سیدش را خواهد کشت. عقلا میگن عجب عبد بدیه، عجب به شما عرض بکنم سوء سریره ای داره، خبث باطنی داره، برای اعدامش نمیرن بکنن. فان المذمه علل، این عبارت تو من اگر بودم این عبارت رو میدادم تو امتحان، گفتم معنا کنید. فان المذمه علل منکشف، منکشف گذاشتن ظاهرا غلطه، چون در واقع ممکنه بگیم که لازمه، یعنی لل کاشف، مذمت بر منکشفه، انکشاف انفعاله، باب انفعال هم لازمه، لازم اون ا که گذاشتم باز بالاش نه منکشف. فان المذمت علی المنکشف للکاشف. دقت کنید این سوال امتحانتونه، این من می‌خواستم امتحان بدم. کاشف چیه؟ فعل منه. منکشف چیه؟ سریره منه، اون ذات منه، قلب منه. مذمت بر فعل من نیست که کاشف باشه، مذمت بر اون ذات منه که من آدم خبیثی هستم. خب پس این معلوم بشه. در احسن در تجری اون چیزی که مذمت دارد فاعل است، فعل مذمت ندارد. حالا شیخ میفرماید اصلا اون چیزی که ما الان دنبالش هستیم قوه فاعلی نیست، قوه فعلیه. میگه که و من هنا یظهر الجواب عن قبح تجری، از اینجا معلوم میشود جواب از قبح تجری. فانه لکشف ما تجرا به عن خبث الفاعل. اینی که میبینی همتون خیال میکنید که تجری بده، درست خیال میکنید، به خاطر اینکه فعلی که تجری جسته شده است به آن فعل، یعنی اون خمر خوردن، ما تجربه یعنی اون خوردنه، اون نوشیدنه، کشف میکند از خبث فاعل، از سوء سریره فاعل. لا ان کون الفعل مبغوزا للمولا، کشفیتی نسبت به فعل ندارد، قبح فعلی نه. تجری اگر اینو نفهمیدی یعنی مطلب رو نفهمیدی، تجری قبح فعلی ندارد، قبح فاعلی دارد. قبح فعلی یعنی من اینکه دارم میخورم الان خمر باشه، خمر نیست. قبح فعلی یعنی چشتو ببن که کی داره این کارو میکنه، نگاه کن ببین چی شد، میگی خل خورده شد. ول حاصل، حاصل مطلب رو خدمت شما عرض کنیم، ان الکلام بحث ما الان میدونی کجاست؟ فی کون هذا الفعل، یعنی قبح فعلی، فی کون هذا الفعل یعنی خل خوردن، بالاش بنویس خل خوردنی که الغیر المنهی عن، واقعا منهی و ننهی واقعی نیست. بحث ما امروز در این است که این خل خوردن آیا مبغوزن للمولا، آیا مبغوز برای مولاست؟ از این من حیث تعلق اعتقاد المکلف به کون این مبغوزا، آیا از این جهتی که من مکلف اعتقاد دارم که این مبغوزه است، آیا فعل من مبغوزه؟ سوال اینه. سوال ما در بحث تجری این است، آیا صرف این که من خیال می کنم این کار بد است موجب می شود که این کار بد باشد، قوه فعلی پیدا کنه؟ قوه فعلی نیست دیگه. سوال اینه، این که قوه فاعلی من دارم آیا موجب سرایت می شود که بگیم قوه فعلی هم داره خل خوردن حرومه؟ بحث ما اینه. نه، بحث ما در اونجا نیست. لا فی ان هذا الفعل المنهی عن به اعتقاده ظاهرا، نه این که خل خوردن، هذا الفعل یعنی خل خوردن، خل خوردنی که منهی عن هست به اعتقاد بنده در مقام ظاهر اینجوری فکر میکنم، نه واقعا که حرام نبوده، ظاهرا من خیال میکردم. از این جهت بحث ما نیست که این خل خوردن کش می کند، یون به او خبر می دهد ان سوء سریرت العبد مع سیدهی و کونهی فی مقام طغیان و المعصیه. ما بحثمون این نیست، ما بحثمون این نیست که این خل خوردن من خبر می دهد که من آدم پستی هستم. ما بحثمون در این است، آیا خل خوردن من وقتی اعتقاد دارم این خمره، آیا خود خل خوردن عقاب داره؟ آیا قبح فعلی داره؟ قبح فعلی نداره. ولی اینی که من این کاری که انجام میدم کشف میکنه که من آدم پستی هستم، فإن هذا غیر منکر فی المقام، من اینو انکار نمیکنم، این مطلب انکار شدنی نیست، من آدم پستی هستم، آدم خبیثی هستم که این کار رو انجام دادم، اینو من نمیخوام انکار بکنم. لکن لا یجدی فی کون الفعل محرما شرعیا، اما این نمیتونه خل خوردن را حرام شرعی بکنه، اونی که حرام شرعی هست خمر خوردنه. خب حالا سوال جناب شیخ، ببینید لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل، به خاطر اینکه استحقاق مذمت بر آن چیزی که کشف میکند از آن فعل، فعل کشف میکند از اون پستی من، سوء سریره من، استحقاق مذمت بر آن چیزی که فعل من اون رو کشف میکند که عبارت باشد از سوء سریره من، این موجب استحقاق ذم بر نفس فعل نمیشه، موجب استحقاق ذم بر خل خوردن نمیشه. این دو مقام باید از هم تفکیک بشه. من اگر خل خوردم، این نشون میده من آدمی هستم که آدم پست و سوء سریره ای دارم، بله مذمت هم بکن، ولی دلیل نمیشه که کارم هم کار بدی بوده باشه. کار من کار بدی نیست، همتون هم همینو قبول دارید، میگید کارش کار بدی نبوده ولی آدم بدی بوده. خب و حالا سوال جناب شیخ، این که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر و اینها چی؟ میفرماید اونجا ببینید و من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق ذم، اینجا حکم به عقل داریم به استحقاق ذم بر فاعل، میگه این به درد نمیخوره. ان و من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق ذم انما یلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق بالفعل، کلما حکم به العقل حکم به شر، در جایی است که عقل حکم بکند به بدی یک فعل، شرع هم حکم میکنه به بدی یک فعل. چرا؟ چون احکام هم بر انجام فعل اومده. اما اینکه عقل حکم بکند به سوء سریره، شرع هم میگه سرزنشت میکنه، عقلا سرزنشت میکنه، ولی معلوم نیست که بخواد عقاب بر این مسئله صورت بگیره. لا بالفاعل، اون در جایز انما یلازم و استحقاق عقاب شرعا، اگر یعنی حکم عقلی ملازمه با استحقاق عقاب شرعی هست اگر تعلق به فعل بگیرد نه به فاعل، در حالی که بحث فرض ما این است که در اینجا تعلق میگیرد به فاعل، میگیم فاعل آدم بدی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.